همینا رو بزنی، هر کی آمد همونو بزنی. خب موضوعی که در خدمت دوستان هستیم یکی از موضوعات یا مسائل چالش برانگیزه که برای خیلی ها سوال ایجاد کرده، درسته؟ یه برنامه ای اخیراً در ماه مبارک رمضان پخش شد از صدا و سیما با عنوان زندگی پس از زندگی، که البته این دفعه اول نبود، یه بار سوم بود که پخش می شد. اون برنامه محسنات بسیاری داشت، یعنی خیلی فواید داشت، هم از جهت اعتقادی سبب تقویت بنیه های اعتقادی یه سری افراد شد و هم از جهت چی؟ هم از جهت اینکه یک سوالاتی رو اومد مطرح کرد، پرسشایی رو مطرح کرد و برخی از افرادی که جزو دستشون دارن، جزو خواص هستن، خواص یعنی یا دانشجوان یا طلبن یا حتی استادن، یک پرسشایی رو برای اینها هم مطرح کرد. خب اون هم مسئله تجربه های نزدیک به مرگه، چون میدونید این باید نباید بگید بعد از مرگ دیگه، چرا؟ چون هنوز مرگی حاصل نشده بود، ما بهش میگیم تجربه های نزدیک به مرگ. پرسش اساسی هم تو عنوان نشست آمده در پوستر اینه که چرا اولا این اتفاقات، این تجربه ها برای افراد در شرایط خاص حاصل میشود، پرسش اول. پرسش دوم اینه که این اتفاقات و حوادث چگونه حاصل میشه، رو چه حسابیه؟ بله، هم چرایی و هم چگونگیش. پاسخی که به این دو پرسش داده می شود بر اساس دو مبنا باید صورت بگیره: یک، آموزه های دینی; دو، مبانی فلسفی. مبانی فلسفی هم که میگیم خصوصا مراد ما مبانی فلسفی حکمت متعالیه صدرایی است، چون از نگاه ما کاملترین مکتب فلسفی حکمت صدرایی است. نسبت مکتب حکمت متعالیه به دیگر مکاتب مثل اشراق و مشا نسبت 190، چون که 100 آیه 90 هم پیش ماست. به زبان ساده اگر کسی، دانشجو، طلبه یا استادی حکمت متعالیه، مبانی و قواعد فلسفی حکمت متعالیه را خوب فهمیده باشد، او مثل آب خوردن مبانی و قواعد حکمت اشراق و مشا را هم فهمیده، فراتر از او هم فهمیده. یعنی اگر استاد باشه میتونه به راحتی حکمت اشراق تدریس کنه، حکمت مشا تدریس کنه. اینطوری نیست که اینها در عرض هم باشن، نه، رابطه چی دارن؟ طولی دارن. به دیگر سخن ملا صدرا در حکمت متعالیه نقاط قوت حکمت‌های پیشین یعنی اشراق و مشا را گرفت، نقاط ضعفش رو گذاشت کنار و یک تحولی در حوزه فلسفه اسلامی ایجاد کرد. پس وقتی میگیم مبانی فلسفی، مبانی فلسفی حکمت متعالیه صدرایی مراد ماست. این مد نظر دوستان باشه. خب ما اگر بخوایم اینها رو مطرح بکنیم، یعنی یک چرایی چگونگی رو درست پاسخ بدیم، در گام نخست باید بیایم مبانی فلسفی یا یه سری قواعد فلسفی حکمت متعالیه رو که مرتبط با این دو پرسش هست مطرح بکنیم، بعد در ضمنش یک سری آیات و روایاتی که در واقع میشه مؤید اینها، بله، مؤید این مباحث است، اون رو هم چه کنیم؟ در ضمنش بگیم که هم از مبانی آموزه های دینی استفاده شده باشد، هم از مبانی فلسفی، بفرمایید، هم عقل را داشته باشیم و هم شرع را. این رو هم میدانید، دوستان میدانند که یک سری مباحثی که در فلسفه اسلامی فلاسفه بزرگ مثل ملا صدرا بهش رسیدن و تونستن به زبان برهان تبیینش بکنن، اینها ابتداءً در آموزه‌های دینی مطرح شده و فیلسوف آمده از آموزه‌های دینی الهام گرفته، منتها آنچه که محتوای آموزه‌های دینی بوده به زبان برهان و استدلال عقلی تبیین کرده، لذا میشه فلسفه. چون اگر شما یک چیزی را از آموزه‌های دینی بگیرید، از آیات یا روایات، بله، بعد بگی یکی از شما بپرسه برای چی این رو میگی، میگی چون آیه گفته، روایت گفته، اشکالی نداره، منتها شما میشید متکلم، علم هم میشه علم چی؟ کلام. ولی اگر یک چیزی رو، یک محتوایی رو از آموزه های دینی بگیره یک عالمی، یک اندیشمندی و میاد اون و بیاد اون محتوا را به زبان عقل فلسفی تبیین بکنه، یعنی استدلالی، الهام گرفته ها، ولی دلیلشون دلیل عقلی است. در واقع اینجا آیات و روایات دلیل نیست، میشه چی؟ مؤید. اینجا میشه فلسفه. از مبانی فلسفی شروع میکنیم، سعی میکنیم مختصر و مفید بگیم، گریز میزنیم به آموزه های دینی که از باب چی؟ تأیید. و بعد پیامدها و لوازمی که میشه همون تفسیر این تجربه ها، اینها را هم تا جایی که زمان فرصت بده، وقت اجازه بده، در خدمت دوستان خواهیم بود. خب اینم دقت دارین که مبانی و قواعدی که میخوام یک به یک خدمت شما بگم، اینها بنا نیست اینجا اثباتش بکنیم، چون هر کدوم از اینها کلاس هایی رو شما باید بیاید فلسفه بخوانید، ما اونجا قدم به قدم، کلمه به کلمه، جمله به جمله دلایل عقلیش و فلسفیش رو بحث بکنیم. علل مبنا داریم سخن میگیم، یعنی فرض اینه که این مبانی و قواعد در جای خود اثبات شده، ما از آنچه که در جای خود اثبات شده استفاده میکنیم تا لوازم و پیامدهای تفسیریش رو بفرمایید تبیین بکنیم. پس اینجا دیگه نپرسید از کجا میگید، این انشاءالله تو کلاسای فلسفه. البته بعضی دوستان که علاقه به فلسفه دارن نمیتونن تو کلاس ها شرکت کنن، فایل های صوتی بنده خودم دارم مفصل، هم بدای هم نهای از صفر تا صد فلسفه به زبان ساده هم گفته شده، میتونن برن گوش بدن، حالا از استادی سوالی داشتن بپرسن، منتها بدون استاد فلسفه مطلقا خوانده نشود. خب وارد مبانی بشیم دیگه، نه مقدمات کفایت است، خیلی وقت نداریم. مبنای اول که همه شنیدید و یه جورایی تاییدش میکنیم، انسان موجود تکبودی نیست. انسان موجود چیه؟ دو بودی است. یک بودش ماده است، یک بودش مجرده. از بعد مادی انسان به چی تعبیر میکنن بفرمایید؟ بدن. از بعد مجردش به چی؟ نفس. تو عرف میگن روح، ولی در فلسفه به چی میگن؟ نفس. روح در آموزه های دینی و در فلسفه معنایی غیر از نفس دارد. بخوایم خیلی ساده بگیم، بدن که نیاز به تعریف و تبیین ندارد، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان. بله ویژگی های خاص بدن از حیث سلامتی و بیماری جزو موضوعات علم پزشکی است، او ریزکاریاش نیاز به تبیین دارد و متکفل این کدام علم است؟ علم طب. منتها اصل وجود بدن و اینکه ما یه اعضای بدنی داریم، چشمی داریم، گوشی داریم، حواس ظاهری داریم، اینا نیاز به تحلیل یا تبیین فلسفی ندارد. منتها بعد مجرد که ما بهش چی میگیم؟ نفس. این نفسی که بعد مجرد هست در واقع کارش چیه؟ کارش تدبیر بدن هست. اصطلاحاً گفته میشه که بعد مجرد یا نفس تعلق تدبیری به بدن دارد. بعد حالا رابطه اینها چگونه است؟ من گفتم چون بحث اون مبنای حکمت متعالی از کامل ترین مبناست، اونو بحث میکنیم. از نظر حکمت متعالیه نفس و بدن دو تافته جدا بافته از یکدیگر نیستند. بله اینها انسان یک واقعیت، یک وجود دارد. این وجود واحد انسانی دو مرتبه دارد. از یک مرتبهش که مرتبه مادی است تعبیر به چی میکنن؟ بدن. از یک مرتبه دیگه که مرتبه ماوراء مادی است یا مجرد است تعبیر بشی میکنن؟ نفس. خب نکته این مبنا رو داشته باشیم. خب اگر انسان واقعیت واحد ذو مراتب باشد و دو مرتبه داشته باشه، یکی به نام بدن که مادی است، دیگری به نام نفس که مجرد است، لوازمی دارد. لازمش اینه که انسان با مرتبه مادی یا بدنش بفرمایید با کدوم عالم در ارتباطه؟ عالم ماده و طبیعت. با بعد مجردش که آن را نفس مینامیم با کدوم عالم در ارتباطه؟ بفرمایید ماورای طبیعت. بله روشن دیگه. به دیگر سخن انسان که موجود دو بعدی است، با مرتبه بدنش ارتباط وجودی با عالم طبیعت دارد. چیز روشن است دیگه، ابهام داشت، اشاره کنید ساده سازیش کنم. با مرتبه نفس و مجردش ارتباط وجودی با ماوراء طبیعت دارد. روشنه؟ اینو داشته باشیم. انسانی که دو بعدی است و بدن دارد، یک سری قوای ادراکی هم داره دیگه، نه؟ یه سری ابزارهایی هست که کار چی رو انجام میدن؟ ادراک. انسان با اعضای جوارحیش، یعنی چی؟ جوارح یعنی اعضای بدنش، بفرمایید اون حواس ظاهری که دارد، ارتباط ادراکی با عالم طبیعت دارد. انسان با حواس باطنی یا اعضای جوانهیش ارتباط ادراکی با ماوراء طبیعت دارد. دوباره میگم، با بدن ارتباط وجودی با طبیعت داریم، با حواس ظاهری، حواس ظاهری بگید بدن، ارتباط ادراکی با چی داریم؟ با طبیعت داریم. از این بر با نفس مجرد ارتباط وجودی با ماوراء طبیعت داریم، با حواس باطنی نفس بفرمایید ارتباط ادراکی با ماوراء طبیعت داریم. گرفتین شد؟ پس ارتباط ما با دو مرتبه هستی، طبیعت و ماوراء طبیعت، یا وجودی است یا ادراکی است. با بدنمان ارتباط وجودی، با حواس ظاهریمان هم حواس پنجگانه هم حفظید، ارتباطی چی داریم؟ ادراکی. با نفسمان ارتباط وجودی، با حواس باطنی نفسمان ارتباط ادراکی با ماوراء طبیعت، یعنی ارتباط وجودی با ماوراء و ارتباط ادراکی. تا اینجا که پامی نداره، درسته؟ نکته مهم که یواش یواش دارم وارد میشم به اون لوازم و پیامدهای همون تجربه های نزدیک به مرگ. اگر بدن، اینم یه مبناست، دقت کنید، بدن مادی است یا مجرد؟ بفرمایید مادی است. نفس چیه؟ مجرد. اگر بدن مادی باشد، ظرف وجودیش کدوم عالم خواهد بود؟ عالم طبیعت. موجود مادی در عالم ماده خواهد بود. بذارین کنار، نفس مجرد است یا نه؟ موجود مجرد در عالم مجرد خواهد بود. چرا؟ دلیل ساده شو بگم. میخوایم بگیم که مادی، اگر وجودی مادی باشه، این در مجرد نخواهد بود، و اگر وجودی مجرد باشد، در ماده نخواهد بود. دلیل ساده شو بگم چون همه میفهمید، متوجه میشید. بدن مادی است، درسته؟ عالم ماده سوال، ظرف دیگه نه؟ موجودات مادی چی هند؟ آفرین، مظروف هند. سوال، تو عالم بین ظرف و مظروف، یعنی بین عالم ماده و موجودات مادی، دوگانگی هست؟ یعنی مثلا ما یه عالم ماده داریم جدا، یه موجودات مادی داریم جدا، موجودات مادی رو ریختیم تو عالم ماده؟ بفرمایید رابطه موجودات مادی با عالم ماده مانند رابطه بشقاب با غذا نیست. ظرف و مظروفی که میگیم بشقاب و غذا، تو رابطه بشقاب و غذا، بشقاب وجودی جدا دارد، غذا هم وجودی جدا، بعد میاد بین این ارتباط برقرار میکنی. تو عالم ماده موجودات مادی، بفرمایید موجودات مادی چی رو ساختن؟ عالم ماده رو. به زبان ساده، شما موجودات یک عالم را، مثلا عالم ماده رو حالا فعلا ساده است بحث کنیم، موجودات یک عالم مثل عالم ماده را یا من حیث المجموع در نظر میگیرید یا جدا جدا، از دو حال خارج نیست دیگه، یا همه را یک جا در نظر میگیرید به صورت یک مجموعه سیستم، یا نه تک تک جدا، این جدا اون جدا، دو جور میشه لحاظ کرد به اصطلاح امروزی ها، یا ماکروسکوپی نگاه میکنی یا میکروسکوپی، یا کل نگری. یا وقتی کل نگر هستی، یعنی مجموعه موجودات مادی را، همه را، در دیوار، آسمان، زمین، جامدات، مایات، گازها، همه، وقتی اینها را مجموعه ای لحاظ میکنی، اسمش میشه چی؟ عالم ماده، اسمش میشه عالم. ولی وقتی موجودات رو جدا جدا در نظر میگیری، اسمش موجودات. پس فرق عالم ماده با موجودات مادی یک فرق ذهنیه، فرق واقعی در خارج ندارن. ذهن ما اگر موجودات رو یک جا لحاظ کنه میشه عالم، جدا جدا لحاظ کنن میشه چی؟ موجودات. همین داستان رو در عالم مجردات هم داریم. آیا عالم مجردات ظرفی جدای از موجودات مجرد است؟ نه خیر، عالم مجردات را همان، بفرمایید، موجودات چی ساخت؟ مجرد ساخت. اینا در ذهنه که از هم چی میشن؟ جدا. اونایی که فنیان بخوام فنی حرف بزنیم، میگیم تفاوت اینا تفاوت اعتباری است، یعنی تو ذهن اینا را از هم جدا، تفاوت واقعی در خارج مثل ظرف و غذا ندارن. روشنه؟ حالا شما بفرمایید طبق این فرمول و این مبنا که تبیین ساده فلسفیشو گفتم، آیا موجود مادی در عالم مجرد میتونه باشه؟ در عالم مجرد یا موجود مجرد در عالم ماده میتونه باشه؟ نه. چرا؟ چون موجود مادی عالم ماده را میسازد، موجود مجرد عالم مجرد را میسازد. پس چی بگیم؟ آقا رابطه اینها در نیست، رابطه حلولی فی نیست. چی میگیم؟ آه اونایی که شاگرد ما یاد گرفتن، موجودات مجرد بر عالم ماده اند، نه در عالم ماده. یعنی چی؟ علای دیگه، موجود مجرد چون احاطه داره بر عالم ماده، بفرمایید علت عالم ماده است، هر علتی بر معلول خودش چی دارد؟ احاطه. لذا موجود مجرد میشه بر عالم ماده، نه در عالم ماده. حالا بفرمایید نفس در بدن است یا بر بدن؟ بر بدن. لذاست که وقتی اگه در بدن بود، یعنی رابطه نفس و بدن میشد حال و محل، حلولی دیگه مثل شکر و چای شیرین میشد. اون وقت شما اگه دست و قطع میکردید، من شما هم که همون روح شماست باید چی میشد؟ قطع میشد. یعنی بدن که محله تیکه تیکه میشد، نفسی که در او حلول کردم اون هم به تبع این محل باید چی میشد؟ تیکه تیکه میشد. درسته؟ در حالی که این گونه، پس معلوم میشه نفس بر بدن. اینا لوازم داره ها، اینو به ساده نگیرید این بحث رو. اینم یک نکته. حالا نتیجهش، یه نتیجه اینجا بگیریم بعد مبانی بعدی رو بس. اگر بدن مادی باشد فلذا در عالم ماده باشد، افعال بدنی، افعالی که در مرتبه بدن انجام میدیم، نگاه کردن، صحبت کردن، راه رفتن، خوردن، هر چی، آشامیدن، اما کار بدن دیگه نه. اگر بدن در عالم ماده باشه چون مادی است، اون وقت آثار بدن مادی هم باید بفرمایید مادی باشد. یعنی آثار بدن مادی رو در عالم مجردات نباید دنبالش بگردید. نفس مجرد یا نه؟ پس در مجردات است، در عالم مجرده. آثار نفسم میشه مجردات. به دیگر سخن شما کارهایی که با اعضای جوانهی انجام میدید، آثار چی دارد؟ مادی این جهانی دارد، به چشم میاد. خوردن، خوابیدن، راه رفتن، شنیدن، گفتن، هر چی. حالتهای نفسانی شما یا افعال جوانهیتون، بله افعال درونی که کار چیه؟ کار کیه؟ نفسه. اینا آثارش چی خواهد بود؟ در عالم مجردات. حالا سوال، نمیشه نفس کاری بکنه آثارش اینجا مشخص بشه؟ میشه، منتها به واسطه بدن. مثلا طرف ترسیده، ترس حالت روحیه یا جسمیه؟ روح. ولی در بدن، در چهره رنگش پریده. که امیرالمومنین علیه السلام داره در شما میفرماید که ما از مر احد شیئا الا ظهر فی فلتات وجه و شفتات لسانه، که کسی چیزی را در دل پنهان نکرد جز اینکه در ظاهرش و در گفتارش نمایان شد. به زبان ساده اگر نفس بخواهد در مرتبه بدن در عالم طبیعت تأثیر بذاره، از کانال بدن تأثیر خواهد گذاشت. گرفتین شد؟ پس نفس با استفاده از ابزار بدن میتواند در عالم طبیعت تأثیر بذاره. خب حالا نکته، اعمالی که انسان انجام میده، یه اعمالی است که با مرتبه بدن انجام میده که مثال زدم، یعنی با اعضای جواری، یه عملی است که با مرتبه نفس انجام میده. بعضیان با هم هر دو توش دخالت داره، یعنی مشترکنه. مثلا مشترکن اون تک تک رو فهمیدید، مثلا تک تک چی؟ بدن میخورد، میآشامد، راه میرود، اینا مال بدن دیگه، درسته؟ مختص نفس بفرمایید یه دونه، خشمگین میشود، دوست میدارد، ناراحت میشه، مختص نفس. مشترک مثل چی؟ نیت میکند، نیت حالت نفسانی است. بعد با اعضا اون نیت را به منصه ظهور میرسانه. این مشارکت. پس میتونیم بگیم یه سری افعال داریم خاص بدنه، یه سری افعال داریم خاص نفسه، یه سری افعال داریم نفس با مشارکت بدن انجام میده. نکته مهم اینه، افعالی که میخواد بدن انجام بده همیشه نفس توش دخالت داره. چرا؟ چون بدن منهای نفس بدن نیست. یعنی اگه طرف بمیرد روح ارتباطش رو با این بدن چی کنه؟ قطع بکنه. اینو به اصطلاح به دقت فلسفی بدن نمیگن، میگن یک جمادی افتاده، یه سنگ و کلوخی افتاد. عرف میگه بدن چون قبلا یه نفسی داشت، ولی اصطلاحا میگن بدن گفتن به این، به این چیزی که بدنی که افتاده روح ندارد، مرده، میگن این مجاز عقلی است به دقت فلسفی. ولی عرف اینو چی میداند؟ بدن. چرا؟ چون بعدن الان تو فلسفه اگه علاقه داشته باشید بخونید اینجوری میگن، میگن بدن بودن بدن و نفس بودن نفس به اینه که اینها با هم چی داشته باشن؟ ارتباط داشته باشن. اگه موجود مجردی فرض بشه که ارتباط با بدن ندارد، بهش نفس نمیگن. تو فلسفه بهش میگن عقل مجرد. تو آموزهای دینی میشه ملائکه، ملائکه مجرد. دقت کردیم؟ پس ارتباط نفس و بدن ذاتی اصطلاحا میگن. حالا یه سری اعمالی که نفس یا خودش انجام میده یا به واسطه بدن، بالاخره کار چیه حقیقه؟ کار کیه؟ کار اصلی رو کی کرده؟ نفس. این آثاری در عالم مجردات خواهد گذاشت. یعنی در اون موطنی که نفس هست، هر عملی که شما انجام بدید، چه در مرتبه بدن باشه چه مستقیما خود نفس انجام بده، یک آثار بفرمایید ملکوتی دارد. چرا گفتم ملکوتی؟ چون ملکوت همون عالم مجرداتی است که نفس در آن است. روزها فکر شب، فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میرم آخر؟ نه نمایی وطنم. حالا مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم. حقیقت انسان از عالم چیه؟ ملکوت است. هر عملی که نفس انجام بده، چه در مرتبه بدن چه در مرتبه نفس، چه مشارکتی، هر چیزی، یک اثری در مرتبه عالم ملکوت دارد، یعنی یک ظهوری داره. بفرمایید یه اثری در عالم ماده دارد، یه اثری در عالم ماورای ماده. اثری که در عالم ماورای ماده میذاره رو تو آموزه‌های دینی بهش میگن تجسم اعمال. تجسم چی؟ اعمال. مثلا این که شنیدین طرف بددهن باشه، فحش بده، تندگو و اینها باشد، به چه صورت ظاهر میشه؟ مار و عقرب. یعنی مار و عقرب باطن عملشه که در مرتبه عالم مجردات یا بفرمایید به تعبیر دینی عالم ملکوت ظهور پیدا کرد. اگر تندخو باشد، تندخو نه تندگو، تندخو باشد و ای درش ملکه بشه. ببینید اینا ملکه شدن مهمه ها. یه بار شما یه بداخلاقی میکنید، حاله، یعنی یه لحظه بداخلاق میشید میره، یعنی 90% خوش اخلاقید، یه جای آدم ناراحت میشه، عصبانی میشه، تندخویی میکنه، اینو میگن حال نفسانی. ولی اگر انقدر تندخویی کردی یا تندگویی کردی، بدگویی کردی، که دیگه این حالت نفسانی در شما چی پیدا کرد؟ بفرمایید رسوخ پیدا کرد. بهش چی میگن؟ ملک. راسخ. وقتی راسخ بشه، دقت کنید، وقتی راسخ بشه در نفس، یک جزو نهاد نفس انسان بشه، شخصیت باطنی انسان رو میسازه. لذا فردی که تندخو است در مرتبه ملکوت به صورت، با عرض معذر، سگ و گرگ و یه حیوان وحشی که تندخو هست ظاهر میشه. وقتی ملکه بشه، دقت کنید، حال باشه نه، یه لحظه بد اخلاق بوده بعد برگشته به حال خوش اخلاقیش، ملکه شده. اصلا این بعضی هستن دیگه، کم و بیش. پس اگر رذیله‌ای در انسان ملکه بشه، یعنی در نفس رسوخ پیدا بکنه، این یک ظهور ملکوتی خواهد داشت، چون حالت نفسانی. نفس کجاست آقا؟ از منظر فلسفی در عالم مجردات دیگه، در ملکوت. لذا آثارش هم در ملکوت ظاهر خواهد شد. بله، بگذاریم از اینکه آثار این جهانی دنیوی هم دارد، ولی آثار این جهانیش به واسطه بدنه. دقت میکنیم؟ اینو اصطلاحا در آموزهای دینی میگن تجسم اعمال، در فلسفه میگن ظهور تکوینی، اثر تکوینی ملکوتی نفس. که ملا صدرا داره مختلف جاهایی میگه، میگه عذابهای برزخی ظهور ملکات، یا حتی بفرمایید نقمتهای برزخی یا نعمتهای برزخی ظهور ملکات اخلاقی شخصه. اگر اون ملکه اخلاقی فضیلت باشد، در برزخ به صورت نعمت ظهور میکنه. اگر رذیلت باشد به صورت نقمت ظاهر می شود. یعنی بستگی داره ملکه فضیلت باشد یا رذیلت باشد. گاهی قبل از اینکه انسان بمیرد، البته اینها همین الان بگم، این حالت ها همین الان حاصل شده ها، فکر نکنید که الان نیست، تازه وقتی میمیره یا تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنه تازه ظاهر میشه، نه، همین الان ظهور پیدا کرده. آقا سوال، پس چرا ما درکش نمی کنیم؟ جواب، چون نفس تعلق به بدن دارد، بیش از اندازه وابسته و دلبسته به بدن است، این دلبستگی و تعلق خاطر حجاب شده برای نفس. یه مثال بزنم. ببینید، این که نفس وابستگی وجودی به عالم طبیعت داره یک امر مسلمه. چرا وابستگی وجودی داره؟ چون خیلی از نیازها شده با همین عالم طبیعت برطرف میکنه دیگه، نه؟ گرسنه نمیشه، از کجا میخوره؟ تو عالم ملکوت که نمیخوره. غذایی که در عالم طبیعت، تشنه میشود، آبی که در عالم طبیعت مینوشد. یه سری نیاز انسان که پا به عرصه عالم طبیعت میذاره، یعنی متولد میشود، یک سری نیازهایی دارد که آن نیازها در همین عالم طبیعت یا عالم دنیا برطرف میشه، درسته یا نه؟ پس وابستگی ما داریم به عالم طبیعت، نمیتونی وابستگی رو نفی کنی. منتها اگر این وابستگی کنترل نشود، تعدیل بفرمایید نشود، تبدیل به چی میشه؟ دلبستگی. دقت میکنید؟ وقتی تبدیل به دلبستگی شد، تعلق ایجاد میکنه. به قول حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این رنگ تعلق، این دلبسته شدن. وقتی دلبسته بشه به تعبیر قرآن اخلد الی الارض، چهار دست و پا میچسه به زمین، دیگه نمیتونه رها کنه. اون وقتی که نفس که مدبر بدنه داره بدن رو تدبیر میکند، تمام توجهش معطوف میشه به عالم طبیعت، تعلق پیدا میکنه به عالم طبیعت. فرمول اینه، اگر نفس تعلق به عالم طبیعت بیش از اندازه پیدا بکند، یعنی تبدیل به توجه بشود، توجه به چی پیدا بکنه؟ به عالم طبیعت. این توجه به عالم طبیعت بفرمایید براش حجاب میشه، مانع از این میشه که توجه به ماوراء طبیعت که موطن اصلی خودشه پیدا بکنه. این فرمولشه. تو عالم دنیا هم داریم مثال های ریزشو. مثلا شما نشستی تو کلاس، این دوستت که صندلی عقب نشسته هی داره پاشو میزنه به این صندلی، اعصاب بودن خوب خیلی رو اعصابه، میزنه به این صندلی، اصلا شما متوجه میشی استاد چی بود؟ کل حواست میره اونجا، توجهت معطوفه به این صدایی میشه که داره از پشت میاد. وقتی توجه به این میشه، غفلت از استاد حاصل میشه. این فرمول عقلیشه، فلسفیشه. هر اندازه تعلق و توجه نفس به طبیعت و بدن بیشتر بشود، به همان اندازه بفرمایید توجهش از ماورا بفرمایید کمتر میشود. حالا ثمرش پیامه. به همین خاطره که شخصی که خواب است میمیرد، که مشخصه میمیرد که اصلا تعلق به طور کامل قطع میشه، مرد دیگه، مشخصه که به تعبیر قرآن فبصر و کل یوم حدید، چشمش میشه تیزبین، یعنی میبیند وقتی که تعلق قطع میشه، میبیند آنچه را که پیش از این نمیدید. در آموزهای دینی نداریم که فرمودن مردگان از شما بیناترن؟ الا ماشاءالله ما روایات داریم، آیات هم که هست. میبیند آنچه را که پیش از این، چرا؟ چون اون حجاب بدن دیگه رفت کنار. حالا در کما، بیهوشی، خواب، حالا مرگ گفتم نمیگیم فعلا، چون تجربه های نزدیک به مرگ میخوام بگم، کما، بیهوشی، خواب و حالت تمرکز، اینها زمینه رو فراهم میکنه که تعلق نفس از بدن چی بشه؟ کم بشه. وقتی تعلق کم بشه، توجه هم چی میشه؟ کم میشه از این طبیعت، از بدن کم میشه دیگه، رفته کما. تعلق به بدن، توجه نفس از بدن چیه؟ کم شده. این که میبینی طرف تو حالت کما نمیتونه حرف بزنه، چون نفسش توجه به بدن و تعلق کامل به بدن ندارد. تو حالتی مثل کما یا خواب یا بیهوشی، توجه و تعلق نفس از بدن کم میشود، لذا زمینه فراهم میشه که با ماوراء طبیعت ارتباط برقرار کنه. طرف خوابی میبینه، دقیقا همون خواب بعد چند ماه اتفاق، اصلا تعبیر نمیخواد، خودشه، تعبیرش خودشه. دیدید بعضی وقتا یه کاری دارید انجام میدید، احساس میکنید که قبلا این صحنه براتون تکرار شده؟ بله، بلومش. این تفاسیر گوناگونی در از منظر فلسفی، یکیش همین خوابه. وقتی نفس در عالم رویا قابلیت پیدا میکنه با حقایق برزخی یعنی ماورای طبیعت ارتباط برقرار کنه، ای در اثر این ارتباط، چون مجردات بر ماده اند نه در ماده، تو حجاب زمان و مکان نیستن، یه سری حوادثی که در آینده اتفاقات افتاد رو اینا انسان میتونه مشاهده بکنه. ممکنه او خواب فراموشش بشه. وقتی اون صحنه یه چیزی صحنه‌ای براش اتفاق میفته، میگی تکراری قبلا، این ریشه داره، قبلا تو عالم خواب دیده ولی فراموش کرده. وقتی اون صحنه رو تو بیداری میبینه، اون صحنه‌ای که در خواب دیده بود چی میشه براش؟ تداعی میشود. یک تفسیر. تفسیر دوم، نه ممکنه خوابم ندیده باشی شما، ولی نفس دو تا ضمیر داره، شنیدید همتون، بفرمایید، خودآگاه و ناخودآگاه. الان که من دارم حرف میزنم، یکی از اون یافته‌های خوب روانشناسان غربی انصافا همین ضمیر چیه؟ خودآگاه و ناخودآگاه، که ریشه داره در مباحث فلسفی ما، فلسفه اسلام. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، شما به حرفای من گوش میدید، کدوم ضمیرتون به حرفای من گوش میده؟ خودآگاه. ولی لحن صحبت من، حرکت دست من، یه سری چیزای ریز رو ناخودآگاه داره ضبط میکنه بدون که شما متوجه، چون متوجه نیستی میگن ناخودآگاه دیگه. چون نفس انسان موجود مجرد است، پس در عالم مجرد است، لذا ناخودآگاه انسانی بخواید یا نخواید ارتباط با چی دارد؟ بفرمایید، با مجردات، با عالم ملکوت. اصلا شما نفس در اونجاست، لذا بخوای نخوای این ارتباط هست. چون این ارتباط اونجا هست، لذا یک چیزهایی رو در اثر ارتباط با حقایق مجرد ماورایی براش کشف میشه، ولی چون خودآگاه مشغول صحبت کردن ایناست، متوجه نیست، تو ناخودآگاه ضبط میشه. بعد او وقتی صحنه رو خودآگاه باهاش متوجه میشه، او چیزی که در باطن در ضمیر ناخودآگاه ذخیره شده بود چی میشه؟ تداعی میشه، میاد به خودآگاه. بعضی از خوابها میبینید بعضی کسایی که خیلی علاقه به مسی مثلا خیلی علاقه داره، تو خواب میبینه داره با مسی بازی میکنه، یا به یک آدمی یه معشوقه ای دارن، تو خواب هی اونو میبینه. اینجوری نیست که روح اون معشوق بلند شد اومده تو خواب این، نه، این ضمیر ناخودآگاهش، اون تصویری که ذخیره کرده تو عالم خواب، چون اون تعلق کم شده، زمینه فراهم شده که این ضمیر ناخودآگاه ظهور پیدا کنه. دقت میکنید؟ یعنی ضمیر ناخودآگاه در عالم خواب تصویرسازی میکنه آنچه را که در خودش دارد، چیزی از بیرون نیامده. یک دسته از خوابها از این سنخه، یک دسته، یا دستم بله در اثر ارتباط با حقایق برزخی است. حالا خواب چیز خودش بحث مفصلی است. یه بار چند سال پیش همین دانشکده الهیات یک نشستی گذاشتیم، تحلیل فلسفی چیستی خواب رویا و تعبیر، یعنی اون فایل صوتیش تو کانال دین و فلسفه است یا نه، مفصل خودش. پس گاهی هم ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار میکنه. حالا اینا رو دارم برای چی میگم؟ آقا یه کسی یک صحنه ای رو دیده، مثلا حالت کما، در حالت کما بوده، دقت کنید، دارم دیگه پیامدشو میگم، بعد مبانی دیگه هم میگم پیامدشو، فاصله نگیریم از اون پیامد، تفسیر فاصله نگیریم. طرف آمده از حالت کما، ارتباطش با بدن چی شده؟ بفرمایید، کم شد، قابلیت حاصل شده که این دیگه در حجاب بدن نیست، دیگه بیاد بیرون، از بیرون بتونه احاطه پیدا بکنه. خب وقتی که ارتباطش با بدن مادی قطع میشه، طبق مبانی فلسفی نفس تعلق میگیره به بدن مثالی، بدن برزخی میگن در آموزهای دینی، بله، بدن چی؟ و تو روایات داریم که وارد بدنی میشه شبیه بدن دنیوی، تو روایات داریم، تو فلسفه بهش میگیم بدن مثالی. خب بدن مثالی مادی که نیست، پس در ماده نیست، بر ماده است. مؤیدش چیه؟ شرف تو حالت همین زندگی، زندگی اینا بودها، دارم میگم اینا، اونجا من دیدم بعضی از برنامه‌هاش و قسمتاشو بر اساس اون هستم دارم میگم. طرف میگه آ من میدیدم و یه لحظه‌ای مثلا مشهد بودم، خودم تو مشهد نمیرفتم و سوار مثلا یک هواپیمایی بشم، نه، یک لحظه خودم تو خونه میدیدم، بعد لحظه دیگه تو بیمارستان میدم، بالای تختم وایسادم، یک لحظه خودم در مشهد میدیدم. چرا این حالت حاصل میشه؟ چرا حرکت به این معنا اونجا معنی ندارد؟ برای اینکه بره و حقیقتا هم مشهد رو میدید. چرا؟ چون بعدن که به کالبد خودش برگشته، نقل میکنه، میگه شما دونا دیدین، چیزی یاد داشتیم از این، میگه اصلا میگه شما چی گفتید به هم دیگه. بعد راستی آزمایی هم کردن، رفتن پرسیدن، طرف میگه بله واقعا دقیقا همین کلمات رو ما گفتیم، دقیقا همونها رو، پس معلوم میشه واقعیت بوده، تخیل نبوده، احاطه داشت. چرا اینجوری میشه؟ چون وقتی میشه بدن مثالی میشه مجرد، احاطه پیدا میکنه بر ماده، لذا میتواند در لحظه در از مکانی به مکان دیگر برود، در لحظه، و حقیقتا هم وارد اون مکان شده، چون تجربیاتی که داشته که نقل میکنه همه تاییدش میکنن، یک دو نفر هم نیست، 5-6 نفر. در آموزهای دینی داریم که ارواح مردگان هر شب جمعه میان در خانه های خودشان التماس میکنن، دعا میکنن که خیرات و برکات و صدقات به ما بدید، بعد خیلی هم عصبانی میشن، اگه خودمون چی به التماس شما رو بزنید توجه نمیکنن، این عصبانی میشن، ناراحت میشن، یا کاش خودمون چی میکردیم الان منت شما رو مثلا نقل مزوم داره میکنه ما نمیکشیدیم که مثلا. پس این چون در قالب بدن مثالی است. حالا نکته یادتون هست تو یکی از این قسمت ها طرف میگفت یک داماد یه خانواده ای بود، اونی که تجربه داشت، میگه رفتم پیش اون برادر زنش که عقب مانده ذهنی بود، میگه داشت اشتباهی میرفت مسیر رو، من رفتم بهش گفتم که فلانی بیا از این مسیر بریم، و اون منو دید، میگه هیچکی منو نمیدید، او دید. یا یه جایی داشتیم بچه، دختر بچه دیده بود، یادتون باشه تو بعضی قسمت، سوال چجوری دیده؟ با چشم سر یا یه چیز دیگه؟ با چشم، نه غیر سر، چشم سر را اگر باشد، چون این حواس ظاهری در همه ما هست، اگه یکیمون با چشم سر با حواس ظاهری چیز رو درک کنیم، بقیه هم باید درکش کنن. درک بکنیم. او با مثال، یعنی با چشم مثالی یا برزخی مشاهده میکنه. او که عارف نیست، آقا لازم نیست کسی عارف باشه برادر من. عارف باشه که مشخصه دیگه، اون تعلقش کم شده از بدن، توجه به ماورا پیدا کرده، قابلیتش خیلی راحت توجیهش. کودکان یا افرادی که عقب مانده ذهنی ان، چون باطن پاکی دارند، دقت کنید، گناه ندارن، اینا گناه دارن مگه؟ اینا مکلفن مگه گناه داشته باشن؟ باطنشون پاکه، لذا اون حجاب ها، اون دلبستگی ها که در افراد عادی مثل ماها هست در اونها وجود ندارن، لذا او چشم برزخیش سریع فعال میشه، سریع حجاب نداره، گناه نکرده که. اینو بر اساس کدام آموزه دینی میگم؟ روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم، صلوات بر اللهم صل که فرمودند لولا ان الشیاطین لیوهون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، اگر شیاطین بر دلهای بنی آدم وسوسه نمی‌کردند، چه یوهون وحی به اشاره رمز، یعنی وسوسه نمی‌کردند، نام تاکید لنظروا، قطعاً بنی آدم نظارگر ملکوت آسمان‌ها و زمین می‌شدند، اون ملکوتی که در قرآن داره که به ابراهیم نشان دادیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. کسی از این آیه کنار اون روایت این نتیجه به دست میاد، کسی که نظارگر ملکوت باشد اهل یقین خواهد بود. بفرمایید طبق روایت چه کسی نظارگر ملکوته؟ روایت کسی که گناه نکرد، وسوسه شیطان در او کارساز نیفتد، یعنی اهل گناه نباشد. خواهی که وسوسه شیطان در او کارساز نیفتد، طبق آموزه های دینی، طبق آیه قرآن میشن جزو دسته کیا؟ اگه گفتین مخلصین. خودم آیه است، ابلیس خطاب به خداوند متعال گفت که قال، وقتی گفت فخرج منها فانک رجیم، لعنت کرد، برگشت گفت قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قسم به عزتت همه این بنی آدم رو اغوا خواهم کرد جز اونهایی که مخلصند. اینا رو کنار هم بذارید مثل معادله است، کسی که وسوسه شیطان در او کارساز نیفتد جز به کیاست؟ مخلصینه، و کسی که جز به مخلصین باشد طبق اون آیه حضرت ابراهیم میشه اهل یقین. پس کسی که گناه نکند این قابلیت خود به خود در او ایجاد میشه، چون بچه و اون شخصی که عقب مانده ذهنی است تکلیفی ندارد، گناهی ندارد، راحت چشم برزخیش فعال میشه. حالا ممکنه همیشه هم نباشه، بعضی وقتا باشه، ولی این قابلیت در او هست، لذا اون صحنه رو شخص مشاهده میکند. این هم یک نکته. نکته دیگر، این افعالی که انسان انجام میده در مرتبه نفس، یعنی افعال چیه؟ جوانهیست، مثلا نیت فلان که داریم که انما الاعمال بالنیات، لکل امرئ ما نوا، برای هر انسان اون چیزی که نیت کرده. یا در قرآن میفرماید که قل کل یعمل علی شاکلته، هر انسانی بر اساس اون شاکله و ساختار وجودی خودش همه حالات نفس. این کسی که بر اساس حالات نفسانی، بفرمایید افعال جوانهی، حالات نفسانی عمل میکنه، گاهی حالتهایی که در او پدید میاد، یعنی برایند اون حالات، برایند اون نیات مثلا، گاهی در درون خود نفس اتفاق میفته، گاهی بیرون نفس. حالا توضیح میدم مثلا. هر کدوم که باشه، تو عالم ماده است یا مجرد، بگید اینو طبق مبانی مجرد. چه درون نفس، جو درون نفس، نفس دیگه مجرد دیگه، چه بیرون نفس باشد، آثار فرامادی و فراحسی که در درون نفس اتفاق میفته و بفرمایید یه تصویرهایی مثلا خود نفس در نفس پدید میاد، اینو بهش میگن مثال متصل در فلسفه. اونایی که بیرون نفس اتفاق میفته، یعنی در عالم ملکوت، بهش میگن مثال منفصل. عالم مثال یعنی عالم مجه، عالم ملکوت. یه سری چیزهایی از نفس میسازد در عالم خودش، در درون خودش. همین تصاویری که ما درست میکنیم، این تصاویری ذهنی، شما مثلا صندلی رو تصور کنید، در دیوار، آسمان، زمین میتونی بسازی دیگه، غول، هر چی. اینا میگن چیه؟ این خیال، این مثال، مثال چیه؟ چرا میگن متصل؟ چون اتصال به نفس داره، معلول نفس من خودم ساختم. مثلا اون چی که در گفتیم ظهور ضمیر ناخودآگاهی میشه همین مثال متصل. گاهی نه، در عالم ملکوتی که منفصل از نفس منه، جدای معلول من نیست، اونجا اثر میذاره، اونو میگن مثال منفصل. مثلا این که طرف بددهنی کرده، بعد از مرگ به صورت ما رو عقرب ظاهر میشه و اذیتش میکنه. حالا بعضی ها رو خداوند متعال لطف دارد، در همین عالم خواب بهش مینمایاند اینها رو. بعضی ها مثلا میبینی شبه میخوابه، البته بعضی از خواب ها، بعضی از افراد اینجوری ها، کلی نگیرید، میخوابه ما رو عقرب تو خواب میبینه، زیادم میبینه. بعض ریشیابی میبینی طرف آدم بددهن، بداخلاق، یا مثلا خیلی درگیره با حیوانات درنده فلان بهمان، بعد میبینی که این آدم مثلا خشنیه به تعبیر، دقت میکنی، این میشه اون مثال منفصل. آموزه های دینی مستندش بکنیم، داریم که پیامبر فرمودن یحشر الناس یوم القیامت علی صور یحسن عندهم القردت و الخنازیر، مردم روز قیامت بر چهره هایی محشور میشن که خوکان و سگان از اونا خوشگل ترن، یحسن و نیکو ترن. حسن نیکو دیگه نه، چجوریه؟ از کجا؟ در آیه دیگه میفرماید یوم تبل سرائر، روز قیامت روزی است که باطن ها چی میشه؟ آشکار. او باطن اعمال انسانه. دقت کنید نکته ظریفی هست، انشاءالله جای دیگه نشنوی. چهره ای که انسان پیدا میکنه در برزخ یا در بفرمایید قیامت، اون چهره حیوانی، او ظهور ملکات اخلاقی رذیل است. دقت میکنید؟ ظهور ملکات اخلاقی رذیل است. اون مار و عقرب‌هایی که جدای از خودشه میبینه، اونا ظهور حالات نفسانی رذیل است. گفتیم احوالات نفسانی یا گذران، گذرا هستن، یا گذرا نیستن، راسخن. اونایی که گذرا هستن بهش چی میگن؟ حال. اونایی که راسخن بهش میگن ملکه. ظهور باطن ملکه اینجوریست که سیرت انسانی انسان رو تغییر میده، که میگه دی شیخ با چراغ دور شهر همین گشت، که از دی بودت ملولم و انسانم آرزو سمینه. اگه رذیله اخلاقی در انسان ملکه بشه، مثلا مال حرام خوردن از عادت کرده، حتی زرنگی میدونه، حتی ما بد نمیداند، او مثلا به صورت خرس در میاد، شهوت جنسی درش ملکه بشه، کارش شهوت رانی باشد، نه یه بار گناهی کرده بعد برگشته، نه، کارش به صورت خوک ظاهر میشه. تکبر، خود بزرگبینی توش ملکه بشه به صورت مورچه، این تو روایات داریم ما. بد اخلاقی درش ملکه بشه به صورت سگ و گرگ ظاهر میشه. سیرت انسانی رو از دست میده، میشه سیرت، صورت انسانی است ولی سیرت حیوانی است. ولی اون مار و عقرب ها، آتش ها، اینها ظهور حال، رذایل اخلاقی که حالند، منتها توبه هم نکرده، چون اگه توبه کنه از بین میره اون اثر ملکوتیش، توبه نکرده. دقت کنید، پس یا اعمال سیئه در ما ملکه میشه یا نمیشه. اگه ملکه بشه سیرت انسانی را تغییر میدهد، اگر حال باشد اون نه عذابهای دیگه خواهد بود غیر از سیرت. لذاست میبینی طرف تو عالم برزخ یا قیامت سیرت انسانی، صورت انسانی داره، ولی در این حال اهل عذاب. مال اون حالهای رذیلی است که به صورت حال بوده و توبه نکرد. مگه حالا شفاعت شامل حالش بشه و اینو بحث های مفصل داره. دقت کردین چی شد؟ مثلا اگه گفتم چجوری فرق بذاریم معیار اینه. لذا شما دیدین دیگه تو تجربه نزدیکی طرف میگفت من دیدم آدمهایی رو که مثلا این قیافه ای بودن، زبان خیلی درازی داشت، مردم میمدن رو چی میکردن؟ از رو زبانش رو له میکردن، این رو اینم تلاش میکرد زبانش رو از پای مردم بکشه بیرون. بعد گفت کسی بود که مثلا سخنچینی میکرد، حرف اینو میبرد به اون یکی حرف اونو. بله همیناست دیگه. خب بریم مبانی دیگه، چون نکته بسیار مهم فکر کنم سوال خیلیاتون باشه این مبنا رو بگم. نفس و انسان قبل از اینکه پا به عرصه عالم طبیعت بذاره، در قبل از اینکه متولد بشه، در عالم طبیعت موجود بود یا نبود؟ فرمایید. حالا اینو میگم بود دیگه، منتها مهم اینه این نحوه بودش چگونه است. ببین بود منتها چگونه، آیا عین همین چشم و گوش و دماغ و دهن و دو ابرو و اینا بود، اینا این مدلی بوده، ازدواج کرده فرزند خانواده تشکیل، نه خیر، همون عالم زر غلط، عالم زری که غلطه تفسیر کردن بعضی، چون ما 6 تا نظریه در عالم زر داریم. حالا من این عالم زر رو یک نشست علمی بود بر اساتید حوزه بود، یه برنامه بود مفصل، فایل صوتیش هم هست تو کانال دین و فلسفه هم گذاشتم، کسی ریشه ای بخواد اونو باید گوش بده، 1.5 ساعت بحثه. نظرات رو گفتیم، نقد و بررسی هاش، ترکیب دیدگاه طول جوادی علامی یه چیزه بر اساس مبانی فلسفی و روایی یه چیزی در آمده است. خلاص این بعضی عالم زر رو به چی تفسیر میکنن؟ بفرمایید. یه عالمی بوده، زندگی میکردیم، تشکیل خانواده دادیم، تصمیم گرفتیم که اونجا مثلا تصمیم گرفتیم مسلمان بشیم، اومدیم اینجا شدیم مسلمان، اونجا تصمیم گرفتیم مسیحی بشیم اومدیم اینجا شد. آقا این تفسیر غلط، به غایت غلط از عالم زر، هیچ روایتی ما نداریم با این مضمون. آقا برادر من اصلا ول کن روایت، اصلا روایتی باشد نیست، بر فرض خلاف عقل صریحه. اگر اینجوری باشد همه ما شما میشیم مجبور دیگه، اگر بنا باشه هر انتخابی که اینجا داریم مسبوق به انتخاب پیش از تولد توی عالمی باشه، همونجا هر چی گفتیم اینجا همون میشیم، اصلا چه لزومی داشت 124 هزار پیغمبر بیان؟ برادر من این همه قول لا اله الا الله طفله، اون کارو باید بکنین کار نبکنین، میگم شما سرنوشت رو تعیین کرد تموم شد رفت دیگه، میشه جبر حتمی دیگه. چیز خنده داری یعنی میگم چه بعضیا جرأت میکنه این حرفا رو میزنن، حالا افراد عادی نه، طرف استاد معارف میاد اینو میگه مرزوم خلاص. خیلی عجیبه میگه مطالعه که مبانی درس رو باید خوب خوان، الکی نیست که یه چیزی یه جای بعد بیای به همه بگی اعتقادات مردم رو زیر سوال. اگه اینجور چیزی باشه میشه جبر مسلم. بله یه عالم زری بوده که در کدوم آیه اشاره شده؟ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، و اونجا بعد میرسه به اینجا الستو ربکم قالو بلا، اقرار به ربوبیت گرفته شده، بلا گفتن، منتها وجودی که ما در اون در مرتبه عالم ملکوت بود به تعبیر علامه طباطبایی، اون عالم در این دنیا نبوده چون قبل از تولد دیگه صراحتن، او عالم مرتبه ای از مراتب عالم ملکوته. بعد ما که تو اون مراتب وجود داشتیم نه به این صورت چشم و گوش و دماغ و دهن، بعد بگیم چند ساله بودیم، 10 سالمون 20 سالمون بود. وجود و کل شیء به حسب وجود هر موجودی در عوالم بر حسب خودش، اینو من باید با مثال بگم چون یکم پیچیده است، کسایی که فلسفه نخوندن به یه مثال میزنم. جریان الکتریسیته از نیروگاه میاد از طریق سیمها دکلها میاد اینجا به صورت روشنایی ظاهر میشه، در لامپ به صورت چی ظاهر میشه؟ روشنایی. سوال، این روشنایی تو جریان الکتریسیته هست یا نیست؟ چی جواب میدید؟ آفرین، هم هست هم نیست. نیست بشه معنا عین همین روشنایی اونجا نیست، عینش یعنی بری اونجا مثلا شما الکتریسیته رو مثلا سیمو لختش بکنی که روشنایی نمیبینی، ولی اصل وجودیش و حقیقتش هست. چه اینکه اگر این حقیقت وجودیش اونجا نبود، یا بفرمایید جریان الکتریسیته این پتانسیل رو نداشت که به صورت انرژی روشنایی ظهور کنه، ظهور نمیکرد. چرا شما از مثلا چوب انتظار نداری مثل روشنایی ظاهر بشه؟ از هوا انتظار نداری چون پتانسیل رو نداره. پس نیست به این معنی که با این ویژگی روشنایی با این حدود و ظهورش نیست. هست به این معنی که اصل وجودش اونجا بوده، حقیقت وجودش بوده. وقتی میگیم آقا این موجوداتی که اینجا هستن در عالم ملکوت یا بالاتر بودن، یعنی به حقیقت وجودیشون اونجا بودن، مثل روشنایی و جریان الکتریسیته، نه با این خصوصیت بدن و چشم و گوش و دماغ و دهن. خیلی مهم اینا درست فهم بشه، مباحث فلسفی خیلی مهمه. دقت میکنید؟ به اون از امام رضا رسام روایت داریم که قد علم اولو الالباب انهنا لا یعلم الا بما هاهنا، صاحبان خرد عمیق اولو الالباب میدن آنچه که اینجا هست جز با آنچه که آنجا هست شناخته نمیشه. میرفندرسی چی میگه؟ میگه چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر نهی بالا روی با اصل خود یکتاستی، در نیابد این حقیقت هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. با حقیقتش یکتاستی، نه عین این اونجاست، عین این اونجا باشه میشه هم عالم ماده دیگه. گرفتین؟ پس وقتی اونجا بوده به این معنا ملا صدر رو تعبیر میکنه کینونت عقلی داشتن، وجودشی داشتن عقلی، یعنی تجرد عقلی، نه با این قیافه‌ای که اینجا داریم اونجا نبود. بله افلاطون نگاهش یه چیز دیگه است، میگه نفوس قبل الابدان بودند و بعد اینا، هم ارسطو نقد کرده، هم ابن سینا مولا صدر رو که دیگه جای خودش داره، کلاس‌های تخصصی باید بحث کنیم نقدش چیه. دقت می‌کنی؟ لذا این وجود قبل تولد نه به این صورت بوده. حالا اگر کسی آمد گفت آقا من قبل از تولد دیدم چی شد، قبل از تولد دیدم، ببینید اولا میدونید دیگه، من هم اول باید میگفتم الان میگم، این برنامه ها و این تجربیات برای ما نه ملاک شرعی میده نه ملاک عقلی، نه وحی است نه وحی منزل است نه عقل قطعی است. دقت میکنیم؟ اینم که داریم اینها رو مصداق پیدا میکنیم، بعضی ها رو تأیید میکنیم، چرا؟ چون هم دلیل عقلی فلسفی براش داریم بفرمایید، هم دلیل نقلی داریم براش، لذاست داریم تأیید میکنیم. ما هیچگاه تجربیات افراد را به عنوان دلیل اخذ نمی کنیم. منطقی حرف بزنیم، یا تجربیات شخصی افراد از سنخ وجدانیاته، یعنی شخصی که تجربه کرده براش حجته، برای دیگری حجت نیست. اصطلاحا اینجوری میگن تو منطقی، میگن وجدانیات قضایای شخصی اند، قضایای شخصی برهان پذیر نیستن. فنیشیم میشه. و حالا ما چرا داریم بحث، ما داریم اون چیزایی که دلیل عقلی و نقلی داره را داریم تایید میکنیم. روزی کسی ممکنه بیاد بگه آقا من دیدم اینجوری بود، عکس گرفتم، بعدش 6 سالی من تو اون عکس نبودم، خودم تو اونجا بودم، حتی یادم کامیون است پشت اون، گفته اون خانم میگه آقا اینها چه بسا چنین ادرا، بر فرض ما حسن ظن داریم درست، اصلا ما نمیگیم دروغ ها، اصلا حسن ظن داشته باشیم، چه بسا شخص در همین عالم دنیا به اون شیوهی که گفتم یا در خواب یا ضمیر ناخودآگاهش از آینده باخبر شده، که گفتیم این امکان عقلی داره و شده، عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل برای اینکه چیزی ممکنه واقع شون شده دیگه، ما خواب دیدیم عینش تحقق پیدا کرده در آینده، چیزی نیست که، خیلی هم زیاد داریم افراد که تجربه کردن این شده. منتها اینکه بیاد من قبلا قبل از تولد بودم و فلان شده، اینها ممکنه تخیلات طرف باشد، یه تجربه ای داشته باشه ولی اون تجربه رو یا غلط انتقال بده یا مبتنی بر تخیل باشه، تخیلش این گونه براش نشان داده که قبل از تولد بوده. چرا؟ چون نه قرآن تایید میکنه، نه روایات تایید میکنه، نه برهان. دقت میکنید؟ که ما وجود داشتیم با همین هیکل ظاهریمون، بعد اونجا داشتیم گشت میزدیم دیدم فلان بهمان از این حرفا. دقت میکنید چی میگه؟ خیلی مهمه، چون نه با مبانی برهانی میسازد، نه قرآنی و نه روایی. اینم یک نکته. ببینم بینم چقدر ساعت ما تموم شد بکنم، اینا رو خیلی بحث داره، تمام دیگه، خیلی هاشو گفتم، اونایی که مد نظرم بود اصلیاش رو خدمت شما عرض کردم، مبانی فلسفیش و آیات و روایاتی که میشد جزء مبانی چی؟ دینی. اینجا بحث رو تموم میکنم، یه چند دقیقه هم شما سوال بپرسید دیگه، ما هی حرف زدیم، اگه چیزی گفتیم که یا مبهم بوده یا پاسخ نیافتیم اون ذهن سوال ذهن سوالی که تو ذهن شما هست اینو بپرسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بله احسنتون، بله سوال خوبیه. بله ببینید حالت تمرکز، ما یه چیز مثال بزنم، ما یه دیدن داریم، دیدن مثلا من الان با شما که حرف میزنم به یکیتون توجه دارم، بقیه رو میبینم، مثلا به شما نگاه میکنم بقیه رو میبینم یا نه، ولی توجه ندارم. اگر رؤیت همراه با بفرمایید توجه باشد یا تمرکز باشد، اگه توجه بگی بهش میگن چی؟ تمرکز. منتها یکم دقیق‌تر بشیم، اسم تمرکز روشه دیگه، یعنی حواس انسان بفرمایید در یک نقطه خاص چی بشه؟ آفرین، متمرکز بشه. تمرکز یعنی اصلا لغتا معنیش همینه، متمرکز بشه. چه ویژگی دارد؟ دقت کردین تا حالا؟ حالا برنامه‌هایی دارد، تمریناتی دارد، و سخت‌ترینش اینه که تو ذهنتون یک چیزی رو تصویر بکنید، روش نگاه کنید، و خیلی عجیب آثار داره ها، هم آثار معنوی هم علمی داره، تو مطالعه تو کلاس اصلا حواس انسان هیچ جای دیگه نمیره. حالا این تمرکز وقتی واسه میشه، دقت کردی شما متمرکز در این نقطه خاصی میشید، از جاهای دیگه چی میشید؟ غافل میشید. یعنی اون کسرات یه جورایی تبدیل به وحدت میشه، کسراتی که دور شما هست، شما دیگه توجه به اونا. یکی از دلایل اینکه ما غفلت حاصل میکنیم چیه؟ توجه به کسرات. ببین مثلا مثال ساده بزنم، اینجا یکی اومده مثلا با ما صحبت کنه، سه چهار نفری با هم میشن شروع میکنن به صحبت کردن، اون میگه این میگه با هم ها، من نمیتونم جمع کنم حرفشونو، میتونم نمیتونم چی کنم؟ یعنی چی؟ آفرین، نمیتونم تمرکز کنم. هر جا که تمرکزه یعنی وحدت، شما تو یک نقطه وحدت حاکمه. هر جا که خلاف تمرکزه چیه؟ کسرته. وقتی شما تمرکز میکنید از کسرات غافل میشید، وقتی از کسرات غافل بشید تمام ذهن شما، ادراک شما در یک نقطه تمرکز پیدا میکنه. اونجا نفس که میگفتیم خیلی مشغولش میشه و فلان، او دیگه این حالته نیست براش. اگه این شدت تمرکز خیلی بالا بره، اهل معرفت یه بعضی هاشون، اونایی که سیم وستن به خط علامه طباطبایی آتالله سید علی قاضی، اونا رو میگیم برنامه تمرکز به بعض افراد که قابلیت دارن میدن، اگه قابلیت باطنی داشته باشه براش کشف مثالی رخ میده، کشف برزخی، چون ذهن رو جمع میکنه. بعد ذهن که چم بشه، توجه از بدن و پیرامون بدن چی میشه؟ کم میشه. دقت کردین تمرکز میکنید از بدنتون غافلید؟ هیچ چیزی دست و پاسم نیست. واقعا شما الان هم الان تمرکز بکنید، هیچی از بدن هیچی نیست. دقت کردین؟ این خلای گویی اون برهان ابن سینا هست، انسان معلق در فضا، همینو میگه دیگه. یعنی یه آزمایش ذهنی شما بکنید، هم الان تمرکز بکنید، نه چشمتون رو توجه بشه، نه اصلا بدن گویی نیست، محض شما. دقت میکنید؟ خب این باعث میشه که بفرمایید نفس قابلیت پیدا میکنه به چی؟ بست بشه به ماورا. چون گفتی فرمولش اینه دیگه، هر چقدر توجهش از این کسرات کم بشه به اون عالم بیشتر بشه. رفتش سلامت بشه. بفرمایید.
شما درباره عالم زر توضیح دادید و به بودن اشاره کردید، خوبم بود. ولی تأثیر عالم زر در این عالم رو که مثلا یه نفر توی خانواده مسیحی به دنیا میاد، خب قاعدتاً مسیحی هم میمیره و به استثناءش کار ندارم، کسی که شیعه به دنیا میاد قاعدتاً شیعه هم. این تأثیر عالم زر به این عالم
هست. ببینید اگه عالم زر رو تفسیر غلطی که گفتم رو بگیم، اونا هم اینو اینجوری میگن، میگن آقا شما که مسیحی شدی چون اونجا انتخاب کردی مسیحی شدن رو، مسلمان شدی اونجا انتخاب کردی، ما گفتیم اون تفسیر غلطیه. خب ولی اگر اومدیم عالم زر رو به همین که قرآن میگه صراحتاً، یعنی یک مرتبه ای از مراتب ملکوت به تبر الله طباطبایی بوده، ما اونجا خداوند متعال از ما اقرار گرفته، تو اون اقرار از نوع علم حصولی نبوده، ذهنی نبوده، اصطلاحا ما میگیم علم حضوری بوده، میگم تو اون فایل مفصل توضیح دادم، یعنی شهود کردیم، چون تعبیر قرآن اینه اشهدهم علی انفسهم، خودشونو مشاهده کردن، یعنی به علم حضوری نفس خود را یافتن، چون به علم حضوری خودشونو یافتن نتیجه شده اقرار به ربوبیت. اون که مسلم قرآنی است دیگه، یعنی کسی نمیتونه انکار. این اثرش تو این عالم چیه؟ تو فایل صوتی مفصل توضیح دادم. اثر اون اقرار در مرتبه ملکوت در عالم دنیا به صورت فطرت توحیدی ظاهر میشه. این روایت داریم ما. بله؟ روایت از پیامبر، کل مولودن یولد علی فطرته. هر مولودی بر اساس فطرت توحیدی زاده. ولکن ابواه و یحبدانه و نصرانی و مجسانه. پدر و مادرن که او را مسیحی، مجوسی یا نصرانی یا یهودی بار میارن. پدر و مادر مثالها، یعنی محیط تاثیر میذاره خیلی وقت. دقت میکنید؟ یعنی اون فطرت توحیدی در همه هست، چه مسیحی چه اصلا انسان به ما و انسان ربطی نداره، دین خاصی داشته باشه، اون فطرت توحیدی ظهور اون اقرار به ربوبیتی است که در عالم ملکوت انسان داشته. و اونم روایات هم داریم ذیل اینکه همین مطلب رو تاکید کرده که این همون توحیده در واقع. دقت کردید؟ اینکه انسان فطرتا خداجو خداخواه و خداخواه هست ریشه داره در همون اقرار به ربوبیت. حالا ممکنه گناه بکنه، این فطرت چی بشه؟ پوشیده بشه. کفر و کفر گفتن چون به معنی پوشیدن، چون فطرت کافر در اثر کثرت معاصی چی میشه؟ پوشیده میشه دیگه، ولی از بین نمیره. همینه، تاثیرش هم میاندازه به صورت فطرت توحیدی ظاهر شد، نه اینکه اونجا یه حیاتی داشتیم زندگی کردیم، حتی ازدواج کردیم، بچه دار هم شدیم، اینجا همونه. گفتم این محظورات عقلی خیلی عجیب غریبی دارد که اصلا خیلی سادهش، یکی از ساده هم جبره دیگه. و اصلا یه معنای دیگه داره، اصلا یه چیز دیگه است. آره مفصله. حالا خلاصه بخوام بگم، لولا که لما خلقت الافلاق و لولا علیون لما خلقت که و لولا فاطمتو لما خلقت قما، خلاصش اینه. حالا خلاصه اگه بتونم بگم سریع میگم، ببینید خداوند متعال جهان را آفرید برای چی؟ برای اینکه انسان ها به کمال برسه، درسته؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. لیعبدون عبادت مقدمه چیه؟ کمال دین. خدایی که حکیم است و انسان ها و همه موجودات رو برای رسیدن به کمال آفرید، حکمتش اختصار میکنه که ابزار رسیدن به کمال رو هم بهش بده. ابزار رسیدن به کمال دو چیزه، یکی درونی است یکی بیرونی. ابزار درونی رو عقل میگن، بله، که در آموزهای دینی داریم، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. یه حجت ظاهری است که عقل چی رسوله، حجت باطنی چیه؟ عقل. اون ابزار دوم چیه؟ وحی، هم پیامبران، ارسال چی؟ رسول. چون عقل ناقص دیگه، کامل نیست، همین چیزی که نمیفهمه عقل، لذا لازم بود یک مکملی برای عقل بیاد، پیامبران بودن. یعنی اگر پیامبران از اون حضرت آدم شروع کن تا پایین تا حضرت خاتم اگه نمی آمدن، ابزار کمال کامل نمیشد، ابزار رسیدن به کمال، درسته؟ حضرت آدم نبود، مثلا حضرت نوح نمی آمد، زحمات حضرت آدم هدر می رفت. حضرت عیسی نمی آمد، زحمات هم تا اگر پیامبر خاتم نمی آمد، زحمات همه انبیاء پیشین از بین می رفت، دیگه به ما نمی رسید دیگه. خب اگر زحمات پیامبران از بین می رفت، یعنی هدف از خلقت که رسیدن به کمال محقق نمی شد. هدف از خلقت که محقق نشه، خدای حکیم نمی آفرینه. چرا؟ چون حکیم کار عبث نمی کنه، عبث یعنی فعلی بدون هدف، نمی آفرینه دیگه، خیلی ساده، برای چی بیافرینه؟ پس پیامبر اگر نبود، زحمات انبیای پیشین از بین می رفت، هدف از خلقت محقق. امیرالمومنین اگر نبود، امامت نبود، زحمات نبوت یعنی پیامبر خاتم، این از کجا میگم؟ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک. جریان غدیر قم آیه که نازل شد فرمود که اگر تبلیغ نکنی رسالت خودت رو به سرانجام، یعنی امامت تکمله نبوت اهل رسالت اگه نبود تو، لذا امیرالمومنین اونم از بین میره، بازم هدف از خلقت محقق. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ولایت امامت از بین میرفت، یعنی امامت تحریف میشد، هیچ به ما نمیرسید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله باعث شد که اون مظلومیت امیرالمومنین چه علنی بشه، لذا اون امامت از بین میرفت، باز هم هدف از خلقت محقق نمیشد. پس لولا که هدف از خلقت محقق نمیشد، لولا علیون هدف از خلقت محقق نمیشد، لولا فاطمه دو هدف از خلقت محقق. و اگه هدف از خلقت محقق نشه، لما خلقت الافلاک، حکیمم کار عبس نمیکنه. دیگه مختصر مفید گفتم. اتفاقا این جواب دقیق اینها، بعد بعضیا اینو داشته باشین، بعضیا میان از این استفاده میکنن که حضرت علی از پیامبر افضله، حضرت فاطمه از هر دو افضله. جوابش اینه که نه، غلط فهمیدید تفسیرش، همینی که خدمتتون عرض کردم. طالب برف سریعت بسید درست شد؟ بفرمایید بزنیم که سوالات اینجا هم هستن، درسته؟ چی بفرمایید؟ بخون شما، میتونی بخونی؟ اجنه، بله، اجنه هم بدن و نفس دارن، منطقه بدن اونها جسمشون جسم لطیفه، ما جسممون کثیفه، کثیف به اصطلاح فلسفی، چون جسم در اصطلاح فلسفه به کثیف و لطیف، کثیف یعنی نور رو مثلا از خودش عبور نمیده، لطیف جسمی است که مثلا نور امواج جسم لطیفن از منظر فلسفی، نور خودش جسم لطیفه، ولی اونی که نور رو از خودش عبور نده میشه کثیف. بدن اجنه چون لطیفه، لذا با حواس ظاهری به سهولت دیده نمیشه. جن از ریشه جنن است دیگه، یعنی پوشیده بودن، چون از چشم ما پوشیده است میگن چی؟ جن. منتها برای دیدن جن نیاز به چشم برزخی نیست، چون جن مجرد نیست، جسمه. خب چجوری پس ببینیم؟ اگر جسم لطیف کثیف بشه قابل رؤیت خواهد شد، یعنی جسم لطیف متکاسف بشه. یعنی چی؟ آقا نیتروژن گازه یا نه؟ دیده میشه با چشم سر، دیده نمیشه، ولی وقتی فشرده میشه میشه نیتروژن مایه، قابل رؤیت. گرفتین؟ یعنی او باید یک تکاسفی پیدا بکنه، اگه تکاسف پیدا کرد میتونه خودش رو این کارو بکنه، به رؤیت در میاد، و اگر این کارو کرد به رؤیت در آمد همه میبینن. لذا شاید بگیم 70% 80% افرادی میگن جن دیدیم تخیل. علامتش اینه، اگه کسی گفت من این جنو دارم میبینم، همه نگاه میکنن نمیبینن، معلوم میشین چیه؟ تخیله. چرا؟ چون همون دستگاه ادراکی که در او هست در ما هم هست. او هم که مجرد نیست که بگیم چشم برزخی میخواد، این عارف شده ما نشدیم. مثلا اون چشم برزخی داره، اصلا مجرد نیست که نیاز به چشم برزخی داشته باشد. پس او هم فرمایید نفس و بدن داره، منتها چون جسمشون لطیف و محدودیت های جسم ما رو ندارن، در آن واحد میتونه از یک جا به مکان، مثل نور دیگه، نور جسم لطیفه، در یک ثانیه چند هزار کیلومتر میره؟ 300 هزار کیلومتر بر ثانیه، چون لطیفه دیگه، اون محدودیت های جسم کسی توش جن منطوری. خب تموم شد دیگه، نه خسته میشید دیگه، هم جمعش کن بله؟ چون هم کلاس هم دارید باره کرده. خب انشاءالله که همه دوستانی که حاضرند و ناظرند و ظاهرند